چهارشنبه برگزار میشه بزنید. منم بهتون توصیه میکنم واقعا به هر شهر و روستایی که سفر میکنید حتما بازارهای محلیشو در نظر داشته باشید که بسیار دیدنیه، مخصوصا در استان گیلان و مازندران بازارهای محلی واقعا زیباست و میتونه یک روز پرخاطره رو براتون از اون سفر به جا بذاره. به یاد پدر جغرافیایی ایران در رادیو از ایشون یاد کنید، پروفسور کردوانی سلطانی از اصفهان این پیامک رو برامون فرستادن، امیدوارم اسم زندگیات رو درست خونده باشم. حسن مقتدری از فسا گفتن کبیر طبس از یزد تا روستای زیبای خرانق یا خرانق با تنها سازی خشتی سه طبقه دارای منار جنبان شگفت‌انگیز که در پاییز بسیار میتونه خاطر انگیز باشه. و تشکر میکنم از مهدی یگانه از داراب که مشغول پیاده رویه در ساحل زیبای بندر عباس و گفتن الان توی ماشین به سمت محل کار میرم. درود بر شما، سلامت باشید.
برنامه خوب شبکه ورزش، من میخوام بگم که واقعا فصل پاییز خیلی میچسبه برای گردش کردن و کبیرگردی و کوپیمایی، به خاطر که آب و هوای پاییز خیلی متعادله، خیلی هواش خوبه، آدم دیگه دغدغه گرمی و سردی رو نداره. همیشه ما باید گردش و ورزش بکنیم تا شاداب باشیم. همه فصل گردش کردن خوبه ولی پاییز واقعا خیلی میچسبه، چون که برگا میریزه، رنگا تغییر میکنه، یه جذابیت خاصی داره. اگر برای شما امکان داره یه پدترانه مازندرانی برای ما پخش کنین تا گوش کنیم. خیلی ممنون از برنامه خوب شما. حسین داداشی قمچر، رستای کرچنگ، خدا حافظ شما.
برنامه گردش و ورزش، من فقط یک انتقاد داشتم که تو برنامه‌تون ترانه های آهنگ های تربت جامی خراسان جنوبی و برای پخش نمی کنه، فقط بیشتر شمالی اینا پخش کنه. خیلی ممنون، خدا.
من اطلاعاتی از کویر ندارم و از جای کویری ایران با گوش دادن به برنامه‌تون میخواستم اگه میشه یه سری توضیحاتی رو بدید که به کارشناساتون هم دارن این زحمت رو میکشن. شما بیشتر راستن که شاید بتونیم بریم مناطق دیدنی کویری ایران. ممنون میشم ازتون.
سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما، به ویژه اون دوستانی که پیام اولی هستن. ما 4-5 تا شنونده داریم از همون ابتدا با ما همراهن و این نشون میده که مشتاقانه منتظر شروع برنامه گردش و ورزشن. یکی از اونها حمید فریفته است از مشهد، پیشکسوت کوهنوردی. مینا خانم از اهواز که همیشه ما رو مورد لطف خودشون قرار میدن، الهی که لحظاتون سرشار از آرامش باشه. مسعود آذرفکر از رش، بخش سد سنگر، که همیشه آرزو میکنن همه هموطنان سلامت باشن و توصیه میکنن به این که حتما ورزش رو جدی بگیرید. و مرتضی جاویدبخت از زنجان که از طرف گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی زنجان با ما همراهی میکنن. تشکر میکنیم از همه شما. تا حدود ساعت 9 با شمایی. و مسعود مفیدی یه ترانه ترکمنی برامون خونده.
Kaka seyrana keşmiyor yan her yana. Boyma beni armağana gözlüm sana dar. Boyma beni armağana gözlüm sana dar. Çeşme çaylar akanla durmuş güller. Çahanla bu bahtiyar vatanla toy tutal gel gülüm. Bu bahtiyar vatanla toy tutal gel gülüm. Aylana yar aylana gelim sana aşaylana din sana aşık olana sana intizar gülüm. Din sana aşık olana sana intizar gülüm. Bağ başının çayı var gecen altına ayı var. Her güzelin tayı var gönlüm seninle yar gülüm. Her güzelin tayı var gönlüm seninle yar gülüm.
بله، این ترانه زیبای ترکمنی مطمئنم حال همتون رو جا آورده. انشالله که خیلی پر انرژی، پر نشاط در ادامه برنامه با ما همراه باشید. ولی یه چیزی رو میخوام بهتون توصیه کنم، لبخند رو فراموش نکنید. اطرافیان شما از این لبخند زدن شما واقعا لذت میبرن. لبخند ارزان ترین هدیه و با ارزش ترین هدیه یه که میتونیم به هم دیگه تقدیم کنیم. انشالله که همه وجودتون سرشار از مهر و دوستی باشه. ساعت 8:08 است. همراه میشیم با آقای محسن ادیب، محقق و پژوهشگر در زمینه کویر و کویرنوردی. آقای ادیب سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض کنم خدمت همه شنوندگان عزیز و جنابعالی. صبح جنابعالی بخیر.
تشکر میکنم از شما. حال احوالتون چطوره؟
خدا شکر ممنونم، زنده باشید.
میتونم بپرسم در حال حاضر کجا هستید؟
من الان منزل هستم.
منزل هستید. بله. سلامت باشید. و اصالتا اهل کجایید آقای ادیب؟
من اصالتا اصفهان، ولی خب بزرگ شده تهران هستم.
بله. و محقق و پژوهشگر در زمینه کویر و کویرنوردی. خیلی تخصصی به این امر میپردازید یا در کنارش مشاغل دیگه هم دارید؟
نه، بیشتر تخصصی در زمینه کویر و بیابان فعالیت میکنیم.
بله. و فکر میکنم به طور معمول باید به همه کویرهای ایران سفر کرده باشید برای تحقیق.
بله.
خب یکم صحبت می‌فهمید.
اونقدر بزرگه که بله. نمیشه تقریبا برام سفر کرد، یعنی طول عمر جواب نمیده، ولی خب تا اونجا که تونستیم تلاش کردیم که ببینیم.
ابتدا بفرمایید بهترین فصل برای سفر به کویر چه فصلیه؟
بهترین فصل معمولا دیگه از تابستون که تموم میشه و میره به روبه خنکی، دیگه اوایل پاییز دیگه فصل کویر و کویرنوردی تو ایران شروع میشه دیگه، معمولا تا عید و در واقع اوایل بهار هم ادامه پیدا میکنه.
بله. و دوستانی که تمایل دارن کویرنوردی رو آغاز کنن به چه نکاتی نیاز دارن که رعایت بشه حتما؟
خب ببینید، حالا کویر چون خیلی جدیدتر هست نسبت به بقیه فعالیت های طبیعتگردی تو ایران، مثل کوهنوردی یا غارنوردی یا فعالیتی دیگه که انجام میشه، ما نیاز داریم که خودمون رو، اطلاعاتمون و علممون رو نسبت به این قضیه بروزتر بکنیم. یعنی مهمترین قضیه در وارد شدن به یک محیط طبیعی مثل کویر که داره در واقع حیات وحش و پوشش جانوری بسیار شکننده‌ای هست، اینه که ما با علم وارد این مناطق بشیم. بدون علم وارد این مناطق نشیم. یعنی اصل مهم این داستان اینه که ما بدونیم داریم کجا وارد میشیم، چه نکاتی باید رعایت کنیم، چه کدهای رفتاری رو باید رعایت کنیم. متاسفانه توی چند سال اخیر ما کویرها و بیابانهامون خیلی آسیب جدی دیده از گردشگرهایی که خب ندانسته وارد منطق شدن. خب امروز الان اطلاعات فراوانی هم هست توی اینترنت، توی کتاب‌های مختلف در مورد روش‌های در واقع همزیستی مسالمت آمیز با محیط زیست، گردشگری پایدار، اصولش، اینها را به حال کسایی که حالا چه با تور گردشگری میرن چه خودشون تصمیم میگیرن که قصد سفر بکنن این مسائل و محیط در واقع کدهای رفتاری محیط زیستی رو باید حتما رعایت کنن. این اصل مهم قضیه اینه. حالا بعد مهارت‌های دیگه که نیازمند داستانای کبیر نوردی و کبیر هست برمیگرده به اولویت بعدی. این مهمترین اصل در واقع محافظت از محیط زیست هست توی مناطق بیابانی ما، چون بسیار شکننده هستن و اکثر مناطق جنگلی و کوهستانی ما که حالا شاید حیات وحش و پوشش گیاهی اونها فرصت احیا داشته باشن، این مناطق به خاطر سختی اقلیمشون، گرمی هوا، اون فرصت احیا رو ندارن. به خاطر همین حفاظت ازشون در واقع باید خیلی جدی تر گرفته بشه.
و جناب آقای عدیب، سازمان و ارگانی هست که وظیفه حفاظت از کبیر رو بر عهده بگیره و آیا این کار در ایران انجام میشه؟
بله، خب یه قسمت هایی از مناطق بیابانی ما هست که در واقع زون های حفاظت شده هستن، زیر نظر سازمان حفاظت محیط زیست هستن، و خب مناطقی هم که زیر نظر سازمان نیستن زیر نظر سازمان جنگل ها مرتع هستن. ولی خب مناطقی که اگر بخوایم حالا اون کدای حفاظتی داشته باشه خیلی مناطق کمی هستن تو ایران و اونها هم بیشتر از این نظر سازمان حفاظت محیط زیست هستن، که خب مثلا مناطق مثل پارک ملی کبیر یا سری پارک ملی که تو مناطق بیابانی دیگه است، پارک ملی خارتوران، اینها خب درجه حفاظتی دارن و ازشون حفاظت هم میشه.
و دلیل اینکه این حفاظت فراگیر نمیشه چیه؟
وسعت بسیار زیاد مناطق و در اون حساسیت های در واقع محیط زیستی اون منطقه است که در واقع درجه حفاظتی رو تعیین میکنه. خب یه منطقه بر اساس نوع پوشش جانوری که داره ممکنه منطقه حساسی باشه، مثل منطقه مثلا پارک ملی توران که خب زیستگاه یوزپلنگ آسیایی، یکی از سه زیستگاه مهم یوزپلنگ آسیایی توی ایران، در واقع همون پارک ملی خارتوران هست، یا یه نمونه دیگه اش پارک ملی کبیر، اون هم در واقع یکی دیگه از زیستگاه‌های یوزپلنگ آسیایی هست. خب این زیستگاه برای ما خیلی مهمه که حفاظت کنیم ازشون، این تدارنده که در واقع باقی مانده از این گربستان‌های، چون ما تو ایران 5 گربستان در منطقه بیابانیمون داریم که در خطر انقراض هستن، روبا در واقع گربه شنی، گربه پالاس از کام خدمتتون، یوزپلنگ آسیایی، کاراکال، اینها گربستانایی هستن که تو منطقه کبیری ما زیست میکنن و خب اینها در معرض خطر انقراض هستن. خب این منطقه هست که تعداد این جانور ممکنه بیشتر بشه، خاطر همین از همین دلیل ممکنه درجه حفاظتی هم داشته باشن. ولی خب اکثر منطقه بیابانی ما تقریبا شاید بسام میگم بالای 95% منطقه بیابانی ما خارج درجه حفاظتی هستن و ازشون حفاظتی انجام نمیشه.
مخصوصا فکر میکنم در مورد این جریان آفرود سواری خیلی باید بیشتر فکر بشه و از کبیر حفاظت بشه در مقابل این کاری که انجام میدن.
خب بله، متاسفانه آفرود الان یکی از معضلات طبیعت ما شده و خب بسیار از افراد که علاقمند هم هستن متاسفانه به خاطر نبود آموزش صحیح به بیراهه در واقع کشته شده و ورزشی که میتونست در کنار طبیعت قرار بگیره الان در تعارض با طبیعت قرار گرفته. خب کشور دیگه هم ببینید، ما باید ببینیم تجربه ما، این ورزش خیلی جدیده تو کشور ما، 10 سال وارد کشور ما شده، باید ببینیم کشوری دیگه که 50 سال با این جریان آفرود در واقع درگیر بودن اونها چه فکری کردن، چجوری حلش کردن، چطوری هدایتش کردن. استرالیا، امریکا، عرض کنم خدمتون کشورهای شمال افریقا، اینا همه سالهای سال هست که با این قضیه آفرود درگیر هستن. خب اومدن درجه های حفاظتی برای منطقشون تعریف کردن. کسانی که میخوان در واقع آفرود برن همینطوری نمیتونن هر کسی ماشین کمکدار بخره وارد طبیعت بشه، باید برن گواهی نامه آفرود بگیرن. این گواهی نامه در سالهای مختلف داده میشه تا در واقع طی کردن مراحل آموزشی مختلف. یعنی شما مثلا وقتی که گواهی نامه آفرود میگیرید اول باید سه کلاس رو شرکت کنید، تازه میشین گواهی نامه پایه 1 بگیرید، بعد از چند سال کلاس و رفتن به طبیعت و در واقع مسیرهای مشخصی که برای شما تعریف شده شما میرسید به اون مرحله دوم و گواهینامه پایه 2 رو میگیرید، میتونید مثلا زونهای حساس تری برید. بعد از 10 سال آموزش به شما یه گواهینامه میدن که آقا شما دیگه انقدر دانش داری که هر جای طبیعت بخوای بری شما حافظ طبیعت محسوب میشی، مخرب نخواهی بود، بخاطر همه جای اجازه داری برید. میدونید این قضیه تو ایران نیست، هر کسی ماشین میخره به هر جای دلش بخواد میتونه بره.
بله متاسفانه
این نبود نظارت و ضابط من نبودن این در واقع ورزش باعث شده که خب خیلی ها ندانسته من نخواسته در واقع دارن آسیب میزن. خیلی از بچه‌هایی که میبینم من واقعا علاقمند به طبیعت هستن، عشق به طبیعت دارن، متاسفانه به خاطر نبود اون آموزشه تبدیل شدن به سری افراد مخرب توی در واقع طبیعت ایران.
بله متاسفانه نه تنها در مورد کبیر، در مورد هر جای کشور عزیزمون با هر ویژگی خاصش باید بگیم این ناآگاهی و عدم نظارت آسیب فراوانی به محیط زیست زده، آسیب هایی که گاهی وقتا جبران ناپذیره. جناب آقای ادیب اجازه می فرمایید فرصت ازتون بگیریم و دوباره با تون ارتباط برقرار کنیم؟
خواهش می‌کنم، من در خدمتتونم.
تشکر میکنم از شما. حسین بختیاری برامون یه ترانه خراسانی می‌خونه.
از اینجا تا به بیرجنس گداره، گداره اولی نقش 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 و نگاره، گداره دومی مخمل به پوش و گداره سومی دیدی دیداره یاره. گل زردم همه دردم ز جفایت چکبه نکردم، تو بیا تا دور تو گردم. آه
ای یار جون، ای یار جونی، دوباره بر نمیگردی در جبونی.
سه غم آمد به راهم هر سه یک بار، غریبی یا اسیری یا جان آغم یا غریبی یا اسیری چاره داره، غم یار و غم یار و جان آغم یا. گل زردم همه دردم ز جفایت چکبه نکردم، تو بیا تا دور تو گردم. آه
ای یار جون، ای یار جونی، دوباره بر نمیگردی در جبونی.
نسیمی که از بونه آن کاکولایو، مرا خوش در زبویه آن سنبولایو. چوشو گیرم خیالت را در آغوش، سحر از بسترم بویه بویه گلایو. گل زردم همه دردم ز جفایت چکبه نکردم، تو بیا تا دور تو گردم.
من شبکه رادیوی ورزش و برنامه گردش و ورزش در خدمت شما هستم. حالا که به کوه اومدید تا چه حد اطلاعات دارید درباره کوه روی و کوه نوردی؟
حالا در حد معمول، در حد اینکه با چه تجهیزاتی باید بری و چه تغذیه‌ای باید داشته باشی و تو مسیر چطوری باید بری، در همین حد همینقدر میدونم.
ظاهرا پرتعداد هستید، تقسیم شدید بین سرگروه‌ها که مشکلی به وجود نیاد؟
بله درست. فکر می‌کنم 15-20 نفر آره سرعتی و متوسط و اونایی که کنتر میرن.
اون وقت
اگر خدای نکرده مشکلی براتون به وجود اومد، دوستان جلو بودن، سرپرستا جلو بودن، تکلیف چیه؟
با هر کدومون یه دونه سرکاربان و سرپرست هست، یه تقدم و اینا داریم هر کدوم.
یعنی مراقب هست.
بله بله.
تا چه لازم میبینید این گونه سوت ها رو برای آموزش و ان شاء الله کشف استعدادا در کوهنوردی؟
بالاخره خب باید باشه، حالا چه آدمای عادی، چه حالا اونایی که هر هفته اینا میان، حالا شاید من نوعی که مثلا شاید سالی یه بار دو سالی یه بار اینطوری میام کوشا استعدادشو داشته باشم تو وجودم باشه ولی ندونم. حالا همراه شدن با این کاروانا باعث میشه خودم بتونم بسنجم تو این مسیر و زمینه.
به صورت تئوری هم سعی میکنید مطالعه داشته باشید یا تصویر کوهنوردی ببینید؟
ان شاء الله.
ممنون از شما. خب تا گزارش بعدی.
حضور رادیو ورزشی های عزیز، من کبیر مرنجاب رو رفتم. بهترین خاطره من از این کبیر دریاچه نمک و شب پرستاره کبیره. احساس میکنی آسمون خیلی بهت نزدیکه و به نظر من بهترین فصل برای کبیر نوردی اواسط پاییزه. محمد حسین خدادادی هستم، شنونده همیشگی برنامه شما. تشکر از برنامه خوبتون. خدا نگهدار.
به خیر خدمت عوامل برنامه گردش و ورزش. من الان آمدم کوه بنید جهرم، دارم کوهنوردی میکنم و بعد صبحانه در دل طبیعت میل میکنم. جای شما خالی. شما ملت ایران را دعوت میکنم به ورزش صبحگاهی در دل طبیعت با رعایت پروتکل های بهداشتی. با تشکر از برنامه خوبتان، رسول دلاوری از جهرم. خدا نگهدارتان. یا علی.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز شنونده. به پیش شمایی که خیلی ویژه توجه میکنید به برنامه و اگر کمی و کاستی از طرف ما هست یا اشتباهی رخ میده تذکر میدید. ما اختلاف نظر داشتیم روی اسم پروفسور کردوانی. من میگفتم کردوانیه و دوست و همکارم از راه احمدی از همکاران بنده در واحد هماهنگی پخش گفتن که کردوانیه. الان آقای علی مختاری از اصفهان بخش کرچگان اشاره کردم به کردوانی و پویا از تهران هم همینطور. من پوزش میخوام. زنده یاد پروفسور کردوانی، روحشون شاد باشه. تشکرم میکنم از بقیه دوستایی که همچنان با ما همراه هستن. رسول دلاوری از جهرم گفتن صبح زیبای شما بخیر، همچنین برای شما. شراره حاکی از دلیشان گفته من هم میرم پیاده روی و صبح هوا سرده. خب دیگه کم کم که چه عرض کنم، وارد فصل پاییز شدیم و دیگه باید منتظر سرما باشیم. علیرضا بعدی از همدان روستای زرقان با ما همراه هستند و گفتن از همراهان همیشگی رادیو ورزشن. دوست عزیز ما گفته که یه ترانه تربیتی بذارید، محمد تاجیک از بندر عباس. نمیدونم منظورشون چی بوده ولی ترانه زیاد داریم، براتون پخش میکنیم.
هوای دل خمانگیز از انگار، حسیر سیخ خونریز از انگار، عروس باغ پای در خون کشیده، انابندان پاییز از انگار. واقعا هر فصل زیبایی خاص خودشو داره و انسان در هر فصل میتونه سفر برو از جاهای دیدنی دیدن کنه. یکی از فصلهایی که مناسب سفر به طبیعه واقعا پاییزه و انشاءالله که همه هموطنان از فصل زیبای پاییز استفاده کنن و به طبیعه و به جاهای دیدنی سفر کنن. انشاءالله بعد از این کرونا به استان کرمانشاه سفری داشته باشید. دیستون و تا بستان رو بدید، خدمت فرهنگ ایران رو بدید. ممنونم. محمد اسماعیلی، اسلام‌آباد، غرب، استان کرمانشاه.
خاک
خب باز هم سپاسگزاریم از ارتباطهای صمیمانه شما. محمد تاجیک از بندر عباس که من پیامکشو خوندم گفتم اگر میشه یه ترانه تربیتی بذارین، فکر میکنم منظورشون ترانه تربتی بوده، تربت جامی. متاسفانه در سیستم هوای ما از این منطقه از کشورمون کاری وجود نداره، اما اگر پیدا کردیم حتما براتون این ترانه رو پخش میکنیم. و دوست دیگه ما احمد قربانپور راننده کامیون از رشت گفتن تشکر میکنیم که روز تعطیل وقت میذارید و هموطنان رو با این برنامه خوبتون شاد میکنید. تشکر میکنیم از شمایی که شنونده ما هستید، درود بر همه شما، ما وظیفمون رو انجام میدیم. و اما عبدالباسط قاسمی یه ترانه کردی خونده، بشنوید.
درود میفرستم حضور همنوردان عزیزم. صبح آدینتون بخیر. هاشم نژاد هستم، مدرس و کارشناس هواشناسی کوهستان. افتخار دارم در این برنامه خوب همچنان در خدمت شما عزیزانم هستم. اما اگر بحث های هفته های گذشته رو دنبال می‌فرمودید، هفته گذشته در خصوص شرایط مه‌آلودگی در ارتفاعات صحبت کردیم، شرط تشکیل مه‌ها رو عنوان کردیم. از این هفته می‌خوایم راجع به انواع مهی که در کوهستان تشکیل میشه صحبت بکنیم که هر کدوم با توجه به شکلی که به خودشون در کوهستان میگیرن و نحوه تشکیلشون باید ملاحظاتی رو داشته باشیم. اولین مهی که میخوایم حضور شما معرفی بکنیم، اصطلاحاً بهش میگن مه‌های تابشی یا مه‌های تشعشعی. اصطلاح انگلیسیش میشه رادییشن فاگ. فاگ یعنی مه، رادییشن یعنی تشعشع و تابش. شرط هایی داره تا این مه تشکیل بشه. این مه ها در شب های بدون ابر تشکیل می شوند، یعنی این مه ها در روز تشکیل نمی شوند، و اگر شب باشه همزمان ابرناکی هم در